آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران گروه 20 بر سر اصلاحات در نظام مالی جهان به توافق رسیدند. ایران بار دیگر خواستار کاهش تولید نفت اوپک شد. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین نرخ تورم را در یک سال اخیر بالای 24% اعلام کرد. ساعت 12 نیمه شب. درود بر شما شنوندگان گرامی. در نخستین ثانیه‌های روز یکشنبه 26 آبان ماه 1387 خورشیدی، 16 نوامبر 2008 میلادی به سر می‌بریم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین و در یک ساعت آینده فرصت داشته باشین تا ما رو همراهی کنین. به همراه همکارانم گزارش‌های متنوعی رو برای شما برای این ساعت شما تهیه کردیم. اما پیش از هر چیز، پیش از اون که شما رو از سرفصل گزارش‌های این مجله نیمه شب آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم مهین گرجی آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
با سلام. گرد همایی 20 کشور جهان در واشنگتن که به منظور چاره‌جویی برای بحران اقتصادی امروز برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. رهبران این کشورها اعلام کردند از جمله با وضع مقررات و قوانین جدید مالی در نظر دارند با بحران اقتصادی تا حد ممکن مقابله کنند. جمهوری اسلامی ایران خواستار کاهش تولید نفت اوپک به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز شد. سازمان اوپک که 40% نفت جهان را تولید می‌کند، در ماه اکتبر برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت تولید خود را به میزان 1.5 میلیون بشکه کاهش داده بود. نفت اوپک در ماه جولای به 147 دلار در هر بشکه رسیده بود، اما این رقم در این بین به زیر 60 دلار رسیده است. در حال حاضر میزان تولید نفت اوپک حدود 27 میلیون بشکه در روز است. محمد علی خطیبی نماینده ایران در این سازمان خواستار آن شد که در اجلاس آتی اوپک در قاهره اعضا کاهش تولید به میزان 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز را تصویب کنند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان نرخ تورم را در یک سال اخیر بیش از 24% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود بهمنی یکی از راه‌های مقابله با تورم را افزایش تولید خواند، ولی افزود بر سر راه تولید مشکلات زیادی وجود دارد و همه این مشکلات را بانک ها نمی توانند حل کنند. روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان تورم در مهر ماه سال 1387 را نسبت به ماه مشابه در سال گذشته معادل 24.3% اعلام کرد. برخی از کارشناسان از جمله محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران میگویند که بانک مرکزی از آمارهای مراکز مستقل در گزارشات خود استفاده نمی کند. بر همین اساس آمارهای این بانک کمتر از میزان واقعی ارزیابی می شود. یک مقام فلسطینی می گوید محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است روز دوشنبه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس دیدار کند. صاحب عریقات مذاکره کننده فلسطینی با اعلام این خبر گفته است محور این گفتگو از سرگیری خشونت‌ها در غزه خواهد بود. این درگیری‌ها پس از یک آتش‌بس 5 ماهه میان رهبران حماس و اسرائیل از هفته گذشته از سر گرفته شد. رهبران دو طرف اسرائیلی و فلسطینی در سال گذشته در گفتگوهای صلحی که با پشتیبانی آمریکا صورت گرفت شرکت کردند. و در عراق پلیس این کشور می‌گوید انفجار یک بمب که داخل خودرو کار گذاشته شده بود به کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن دست کم 20 نفر دیگر در شهر تل عفر منجر شده است. ارتش آمریکا با تایید این گزارش می‌افزاید که این خودرو توسط یک بمبگذار انتحاری هدایت می‌شد. شهر تل عفر که در شمال عراق و در نزدیکی شهر ناآرام موسل قرار دارد، اخیراً شاهد چندین بمبگذاری بوده است. محمد رضا.
با سپاس مهین گرجی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما آنچه که برای شما در این مجله نیمه شب در نظر گرفتیم. نشست سران 20 قدرت اقتصادی جهان در واشنگتن، درخواست برای کنترل بازارهای مالی برای مقابله با بحران بین‌المللی. کاهش بهای نفت، درخواست ایران از اوپک برای کاهش تولید نفت.
طبیعتاً بودجه ایران و همه کشورهای اوپک به خصوص کشورهایی که ذخایر ارزی خودشون
با حکم اعدام برای تبعه ایرانی، یک ایرانی در یمن به جرم قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم شد. احیای صنعت مروارید خلیج فارس و مطالب متنوع دیگر. همانگونه که پیش از این شنیدید، نشست سران 20 کشور اقتصادی جهان در واشنگتن با صدور بیانیه‌ای به پایان رسید. همکارم نادر وکیلی از واشنگتن درباره تصمیمات اتخاذ شده از سوی رهبران جهان در این نشست گزارش می‌دهد.
رهبران 20 کشور جهان امروز به منظور مقابله با بحران اقتصادی بر سر یک رشته تدابیر ویژه‌ای که منجر به رشد اقتصادی و همچنین تدوین مقررات خاصی در نظام مالی جهان شود موافقت کردند. رهبران کشورهای جهان از چین که بزرگترین صادرکننده کالاهای مصرفی جهان است گرفته تا عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت خام می باشد، ضمن رد اقدامات اقتصادی همچون محافظت از صنایع ملی و داخلی موسوم به پروتکشنیسم، بر سر این تدابیر اقتصادی به توافق رسیدند. بیانیه مشترکی که نتیجه مذاکرات فشرده رهبران 20 کشور جهان در واشنگتن بود، خواهان اصلاحات اساسی در نظام مالی جهان شده است. رهبران 20 کشور جهان با امضای این بیانیه متعهد شدند که تمام بازارهای مالی، محصولات مالی و شرکت کنندگان در بازارهای بورس در معرض مقررات و قوانین جدیدی قرار خواهند گرفت. وزیران مالی این کشورها همچنین پایان ماه مارس را مهلتی برای اجرای دست کم 50 پیشنهاد روشن مالی تعیین کردند. نشست واشنگتن که کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه را در کنار خود جمع کرد، بیانگر این واقعیت بود که کشورهای در حال ظهوری همچون چین، هند و برزیل از مهمترین کشورهای مالی جهان محسوب می‌شوند. همچنین در ساعات نخستین این کنفرانس اقتصادی که 5 ساعت به طول کشید، صندوق بین‌المللی پول یک وام 7 میلیارد دلاری را برای پاکستان تسهیل کرد، کشوری که ذخایر ارزیش در چند ماه اخیر شدیداً کاهش پیدا کرده، تا جایی که امکان عدم پرداخت بدهی‌های خارجی اسلام‌آباد یک واقعیت شده بود.
گزارش همکارم نادر وکیلی از واشنگتن را می‌شنیدید درباره نشست سران 20 کشور اقتصادی جهان در واشنگتن.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همانطور که در خبرها شنیدید، بهای نفت اوپک در این بین به زیر 60 دلار رسیده و بر همین اساس ایران خواستار کاهش مجدد تولید نفت اوپک شده است. کارشناسان پیش از این هشدار داده بودند که دولت جمهوری اسلامی در صورت کاهش شدید بهای نفت با کسری بودجه روبرو خواهد شد. لحظاتی پیش در همین ارتباط با دکتر عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در اصفهان تماس گرفتم و ابتدا از او پرسیدم آیا درخواست ایران از اوپک به خاطر نگرانی از کسری بودجه است یا خیر؟ دکتر عبدالحسین ساسان:
بله، طبیعتاً بودجه ایران و همه کشورهای اوپک، به خصوص کشورهایی که ذخایر ارزی خودشون رو مصرف کردن، الان دچار مشکل میشه. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.
آقای دکتر ساسان، در ماهای گذشته رقم‌های متفاوتی توسط کارشناسان منتشر شده. یک بار گفته شد اگه بهای نفت کمتر از 90 دلار برسه، دولت ایران با مشکل بودجه روبرو میشه. چند وقت پیش این رقم 60 دلار اعلام شد. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، بودجه در ایران دو سه ساله که از شفافیت خارج شده. حتی ارسال میشه اطلاعات اختلالی، ترفندهای آماری به کار گرفته میشه تا شاخصهای اقتصادی چندان روشن نباشه. چندین اطلاع درج کرده. رئیس دولت گفتند که ذخایر ارزیش رو هیچ کشوری اعلام نمیکنه، ما هم اعلام نمیکنیم. چیزی نگذشت بعد از بیان رئیس دولت که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن 25 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم. فارغ از این که این رقم حقیقتا خالص هست یا ناخالص و آیا تعهدات ارزی بانک مرکزی و دولت این رقم رو میپوشونه یا نه، اگر فرض کنیم که این عدد صحیحی هست، در این صورت باید نتیجه گیری کنیم که تقریبا تمام درآمد حاصل از فروش نفت در دولت نهم به مصرف بودجه‌ای رسیده. یعنی میانگین سالانه بیش از 90 میلیارد دلار بوده، در حالی که قیمت نفت بیش از 140 دلار یا در حدود 140 دلار. باز هم اگر آمارها رو فاقد ترفند بگیریم که جنبه تبلیغاتی داره، گفته میشه که 40% درآمد ارزی دولت پروژه های عمرانی صرف شده. من تصور میکنم اگر قیمت نفت تا 40% کاهش پیدا کنه، فقط پروژه های عمرانی آسیب میبینن. ولی اگر قیمت نفت چنانچه در حال حاضر بیش از 50% سقوط کرده، اگر قیمت نفت بیش از 50% سقوط کرده باشه یا باز هم سقوط کنه، به نظرم علاوه بر طرح‌های عمرانی، هزینه‌های جاری هم تحت فشار قرار میگیره و این در حالی است که بودجه جاری کشور که عمدتاً حقوق و دستمزد و تعهدات پرسنلی دولت هست قابل صرفه‌جویی نیست. ولی اونچه که تردیدی درش نیست اینه که از حیث هزینه‌های عمرانی همه کشورهای نفتخیز، کشورهای اوپک، دچار مشکل خواهند شد و تعدادی از اونها که از ذخایر ارزی برخوردار نیستند برای بودجه جاری هم دچار مشکل خواهند شد.
مصاحبه با عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان را میشنیدید که لحظاتی پیش از آغاز این مجله نیمه شب انجام شده بود.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
نمایندگان سیاسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه 23 آبان در پاریس بر سر اقدام بعدی خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران به رایزنی پرداختند. ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به نمایندگی از کشورش در این نشست شرکت کرد. گزارش‌هایی که پس از نشست پاریس منتشر شده حکایت از آن دارد که نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نتوانستند به سیاست واحدی در قبال مسئله هسته‌ای ایران دست یابند. با این حال، خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امیدوار است که گفتگوهای هسته‌ای با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را از سر بگیرد. توضیحات بیشتر از همکارم حسین آریان.
یک روز پس از نشست پاریس، جمعه 24 آبان، معاون وزیر امور خارجه روسیه سرگئی ریابکوف به خبرگزاری اینترفاکس گفت کشورهای 5 به علاوه 1 درباره تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق نرسیدند و روسیه همانند چین از تحریم‌های مورد نظر کشورهای غربی حمایت نمی‌کند. در حالی که معاون وزیر امور خارجه روسیه از اختلاف نظر بین کشورهای گروه 5 به علاوه 1 سخن آورده است، خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 برای مذاکره با ایران، از احتمال از سرگیری گفتگو با سعید جلیلی، دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران خبر داده است. با این حال، به باور شانن کایل، کارشناس ارشد امور هسته‌ای در انستیتوی بین المللی مطالعات صلح در استکهلم، اغلب کشورهای اروپایی با توجه به نتیجه انتخابات اخیر آمریکا و پیروزی باراک اوباما به سیاست فعلا دست نگه داریم روی آوردند و اختلاف بین آمریکا و روسیه بر سر بحران گرجستان و موضوع سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا اتخاذ یک سیاست واحد درباره مسئله هسته ایران را مشکل کرده است. شانن کایل در ادامه می گوید:
I think at the moment everyone agrees that other than very modest steps in increased treasury department sanctions against certain Iranian banks and
در حال حاضر نظر کلی این است که دولت بوش بجز اقدامات نچندان چشمگیر مانند افزایش تحریم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا علیه برخی از بانک‌ها و مقام‌های ایرانی کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. اغلب کشورها منتظرند که دولت باراک اوباما چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. در واقع منتظر دو رویدادند. اول اینکه تیم امنیت ملی باراک اوباما متشکل از چه کسانی خواهد بود و آیا این تیم سیاست گفتگوی مستقیم با ایران را پیشه خود خواهد کرد یا نه. دوم اینکه وضعیت اقتصادی ایران به چه سمت و سوی خواهد رفت. زیرا قیمت نفت به شدت کاهش یافته و اگر اقتصاد ایران با مشکلات جدی‌تری روبرو شود، شاید آن وقت دولت ایران به توافقی درباره مسئله هسته‌ای‌اش تن دهد و کمک کشورهای خارجی را بپذیرد یا لااقل راهی برای خروج از بن‌بست تحریم‌های فعلی بیابد.
در همین رابطه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است برای برون رفت از بن‌بست فعلی درباره مسئله هسته‌ای ایران لازم است ایران و آمریکا درباره مسائل گوناگون گفتگو کنند، مانند راه‌های اعتمادسازی متقابل، ضمانت‌های امنیتی به ایران و نحوه جلب اعتماد جهانی به برنامه هسته‌ای ایران. به باور مدیر کل آژانس، دولت آینده آمریکا به رهبری باراک اوباما می‌تواند راهگشای مسئله هسته‌ای ایران باشد. او می‌گوید:
I think if there will be a dialogue, direct dialogue between the US and Iran, then I think that Iran probably would be more forthcoming with the agency.
به گمان من گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا می تواند همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تقویت کند. به باور من در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران به بن‌بست رسیده ایم و اگر گشایشی سیاسی پیش نیاید، پیشرفتی در این زمینه نخواهیم داشت. گشایش سیاسی بیشک به ایران اجازه خواهد داد و یا این کشور را متقاعد خواهد کرد که با آژانس بیشتر همکاری کند تا مسائل فنی باقی مانده روشن شود.
وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه 23 آبان در پایان نشست نمایندگان سیاسی کشورهای 5+1 در پاریس با انتشار بیانیه کوتاهی بدون اینکه توضیح روشنی درباره اقدامهای آتی این گروه در قبال مسئله هسته‌ای ایران بدهد، تنها به این موضوع اکتفا کرد که 6 قدرت عمده یعنی فرانسه، بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه و آلمان به گفتگوهای خود در هفته‌های آینده ادامه خواهند داد.
عدم توافق کشورهای 5+1 بر سر یک سیاست مشترک در قبال برنامه هسته‌ای ایران، گزارش همکارم حسین آریان را میشنیدید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
و البته اگه الان هم اینترنت در اختیارتون نیست، بعداً هم میتونید مراجعه کنید. 24 ساعته وبسایت ما در اختیار شماست. برای البته کسایی که در ایران هستن و با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، میتونن از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنن که هست tabarjang.com. tabarjang.com که بدین ترتیب نوشته میشه tabarjang.com. برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا میتونید از این فیلتر شکن استفاده کنید. گزارش‌ها را پی می‌گیریم. یک دادگاه یمنی روز شنبه سردسته یک گروه ملوان ایرانی را به اتهام قاچاق 1500 کیلوگرم حشیش به این کشور به اعدام محکوم کرد. این دادگاه کیفری همچنین 11 خدمه ایرانی دیگر و یک پاکستانی عضو این گروه را به 25 سال زندان محکوم کرد. امیر زمانی فر و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری آلمان در گزارشی از صنعا پایتخت یمن سردسته این ملوانان که اکنون به مرگ محکوم شده را ایوب محمود هود 50 ساله معرفی کرده و اشاره می کند که متهمان بین 24 تا 50 سال سن دارند. این افراد در فروردین ماه 87، 4 روز پس از آنکه قایق آنها در آبهای ساحلی یمن در خلیج عدن توسط نیروهای دریایی آمریکا توقیف شد، تحویل مقام‌های یمنی شدند. قایق این ملوانان ایرانی در آب‌های استان جنوب شرقی المهره در دریای عرب واقع در شرق دریای عمان توقیف شده بود. المهره یکی از نقاط حساس در مسیر قاچاق مواد مخدر به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. دادستان و وکلای مدافع این گروه به احکام صادر شده معترض هستند و اعلام کردند که درخواست تجدید نظر خواهند کرد. دادستان پیشتر با در نظر گرفتن اتهام این ملوانان خواستار اشد مجازات برای آنها شده بود. دادگاه کیفری دولتی یمن پیشتر پس از چند جلسه رسیدگی به اتهامات ملوانان بازداشت شده، اعلام رأی را تا اواسط ماه نوامبر اواخر آبان ماه به تعویق انداخته بود. متهمان ایرانی در آخرین دفاعیات خود در جلسه پیشین دادگاه که در 14 آبان ماه برگزار شده بود تاکید کردند که حرفه آنها صرفاً ماهیگیری است و اطلاعی درباره مواد مخدر توقیف شده ندارند. این متهمان در آخرین دفاعیات خود با تکذیب اتهام قاچاق مواد مخدر به یمن ادعا کردند که نیروهای آمریکایی پس از بازداشت و پیش از تحویل آنها به مقام‌های یمنی با به دریا ریختن ماهی های استید شده مقداری مواد مخدر و حشیش را به طور پنهانی در قایق آنها جاسازی کردند. آنها همچنین گفتند که جاسازی حشیش در قایق آنها با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است. گزارش رسانه‌های یمنی از آخرین جلسه محاکمه متهمان ایرانی حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی هنوز نوار بازجویی‌های خود در ارتباط با کشف حشیش در این قایق ایرانی را تحویل مقام‌های یمنی ندادند. ایران شاهراه عبور مواد مخدر تولیدی در افغانستان است، کشوری که بزرگترین تولید کننده حشیش و مواد مخدر در جهان است و آنها را به کشورهای غربی و دریای عرب صادر می‌کنند. قاچاقچیان مواد مخدر عمدتاً از یمن به عنوان معبری برای وارد کردن مواد مخدر به کشورهای ثروتمند عربی حوزه خلیج فارس استفاده می کنند.
حکم اعدام برای یک تبعی ایرانی در یمن و 25 سال زندان برای 11 همدست او به جرم قاچاق مواد مخدر. امیر زمینی فر گزارش می داد. درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-673-8750 شماره پیامگیر ماست. پیام‌های زیادی هم از شما دریافت می‌کنیم. بخش زیادی از این پیام‌ها درباره موسیقی رادیو فردا است که ما اونو به دست همکارانمون در بخش موسیقی میدیم و البته درباره مسائل روز و برنامه‌هامون هم پیام‌هایی دریافت می‌کنیم که در فرصت مناسب براتون خواهم خوند. و اما گزارش بعدی ما درباره مروارید خلیج فارس است. یک فروشنده سابق مرواریدهای پرورشی ژاپنی با شراکت یک عرب اماراتی دست به تهیه مروارید پرورشی خلیج فارس داده است و می‌خواهد صنعت مروارید را در خلیج فارس احیا کند. این دو از زمان آغاز کار مشترکشان سالانه 40,000 مروارید تولید کردند. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
اولین مروارید پرورشی جهان به وسیله کوکیچی میکی موتای ژاپنی در سال 1893 تولید شد و به همین دلیل در سالهای نخست قرن بیستم رقابت شدید ژاپن صنعت مروارید خلیج فارس را به افول کشاند. و جالب آنکه چند سالی است دایجی ایمورای 44 ساله، یک ژاپنی دیگر که سابقا فروشنده مروارید بوده، در صدد احیای این صنعت و پرورش مروارید خلیج فارس برآمده است. او که وقتی فروشنده بود مرواریدهای پرورشی ژاپنیش را به خریدارانی در امارات متحده عربی می فروخت، ناگهان به فکر افتاد که پرورش مروارید را در خلیج فارس آغاز کند و در سال 2005 با کوله بار تجربه تولید مروارید پرورشی ژاپنی با یک شریک عرب اماراتی تولیدات خود را آغاز کرد. شریکی که علاقه به این کار را از قصه های مادر بزرگش درباره مرواریدهای زیبای خلیج فارس کسب کرده بود. این دو شریک ژاپنی اماراتی از سال 2005 تا کنون سالانه 40,000 مروارید خلیج فارس تولید کردند. آقای ایمورای میگوید خلیج فارس معجزه طبیعت است. او محلی را با کمک غواصان مروارید محلی یافته است که در آن درجه حرارت آب چنان مطلوب صدف است که رشد آنها را به مراتب سرعت میبخشد. روزگاری خیره کننده ترین مرواریدهای جهان از حوالی جزیره کیش و بحرین که در آن زمان به ایران تعلق داشت صید میشدند. روزنامه ژاپن تایمز می نویسد اکنون مرواریدهای پرورشی ایمورای ژاپنی زیبنده گردن و سینه بانوان درباری کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است. عزت این مرواریدهای پرورشی در به خاطر آوردن مرواریدهای طبیعی است که سالها پیش در همین آبها صید می شده است. آقای ایمورا به روزنامه ژاپن تایمز گفته است که تولید مروارید پرورشی خلیج فارس تنها بر میزان تجارت میان ژاپن و کشورهای نفتخیز نمی‌افزاید، بلکه یک داد و ستد فرهنگی نیز هست.
احیای مروارید خلیج فارس با کمک یک ژاپنی و یک عرب اماراتی، گزارش الهی روانشاد را می‌شنیدید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
باز هم خبر دیگر از ستارگان پرطرفدار هالیوود و این بار درباره چارلیز ترون، هنرپیشه جذاب سینمای آمریکا که بازی او را در فیلم هیولا به سختی میتوان فراموش کرد. اما این بار خبر ربطی به دنیای رویایی سینما ندارد، بلکه مربوط است به سازمان ملل و فعالیت‌های بشردوستانه. بیشتر بشنوید از همکارم مانیا منصور.
چارلیز ترون، هنرمند سرشناس هالیوود و برنده جایزه اسکار، به عنوان سفیر صلح سازمان ملل متحد برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، چارلیز ترون، هنرمند زیبا و محبوب سینمای آمریکا، با عنوان نماینده صلح و دوستی در جهان با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند. او که متولد آفریقای جنوبی است، فعالیت خود را بر پایان دادن به خشونت علیه زنان متمرکز خواهد کرد. سفیران صلح سازمان ملل متحد که اکنون تعداد آنها به 10 نفر رسیده است، افراد مشهوری در زمینه‌های فیلم، موسیقی، ادبیات، ورزش و علم هستند. از دیگر سفیران صلح سازمان ملل میتوان به جورج کلونی، آنجلینا جولی و مایکل داگلاس بازیگران مشهور هالیوود، دانیل بارنبوین، میدوری گوتو و یویوما موسیقیدان، پالو کویلو نویسنده و همچنین حیا بنت‌الحسین دختر سوارکار پادشاه اردن اشاره کرد. این افراد با استفاده از محبوبیت و شهرت خود در میان مردم، برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان ملل متحد را با حضور در اجتماعات و رسانه‌ها معرفی کرده و به تبلیغ آن می‌پردازند. خانم ترون که اکنون 33 سال دارد، در سال 2003 برای بازی در فیلم هیولا موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد. او در این فیلم نقش یک شخصیت واقعی به نام آیلین وارونس را بازی می‌کند. آیلین به خاطر سوء استفاده های خشونت‌بار بسیاری که از او شده بود، تبدیل به یک قاتل زنجیره‌ای شده و در سال 2002 در ایالت فلوریدای آمریکا اعدام شد. چارلیز ترون خود در نوجوانی تجربه خشونت خانوادگی داشته است. در 15 سالگی مادر او برای دفاع از خود پدر الکلی‌اش را با شلیک گلوله به قتل رساند. مادر چارلیز در دادگاه تبرئه شد. از دیگر فیلم‌های چارلیز ترون می‌توان به فیلم‌های شغل ایتالیایی، کشور شمالی در دره الا و راه رفتن در خواب اشاره کرد. چارلیز ترون که در سال گذشته از سوی مجله اسکوئر به عنوان جذاب‌ترین زن زنده دنیا معرفی شد، در امور خیریه نیز فعالیت می‌کند. از جمله او در مناطق روستایی آفریقای جنوبی برای مردمی که دسترسیشان به مراقبت‌های پزشکی محدود است، مرکز پزشکی ایجاد می‌کند. بنگیمون، دبیرکل سازمان ملل، در مراسم انتصاب خانم ترون به عنوان سفیر صلح سازمان ملل متحد گفت: شما از حس همدردی و موقعیت خود در میان اجتماع برای ساختن دنیایی بهتر بهره برده اید. پایان نقل قول. آخرین فیلم او نبرد در سیاتل نام دارد که چندی پیش در سینماهای ایالات متحده نمایش داده شد.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید.
تجربه‌های دیروز برای فردا، دغدغه‌های امروز برای نسل ما.
با نگاهی تازه، هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
اما فرصتی شد تا چند تا از اسمس هایی که از شما هم دریافت کردیم براتون بخونم. شنونده‌ای که اسمشو ننوشته گفته تورم فقط با واردات مهار شدنی است. و شنونده‌ای از گچساران گفته من برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم. آقای موسوی یا خانم موسوی ببخشید از کرمان گفته که از گرانی چه بگویم و چه فریاد از گفتن آن وقتی که 60 اقتصاددان دادشان به هوا رفته، دیگه آخرش را بخوانید. و مطالب دیگه هم درباره وضعیت اقتصادی کشور این شنونده برامون نوشته. و پیام‌های زیادی هم دریافت می‌کنیم درباره موسیقی. همونطور که گفتم این پیام‌ها رو به همکارانمون در بخش موسیقی میدیم تا اونها تا جایی که بتونن به خواسته‌های شما رسیدگی کنن. و البته در اینجا فرصتی است تا آخرین فیلتر شکنمونم رو بار دیگر اعلام کنم برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا که هست تبرجنگ.com. تبرجنگ.com که به دین ترتیب نوشته میشه TABARJANG.com. تبرجنگ.com برای شما که از ایران میخواید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب است. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود. اما پیش از همه همکارم مهین گرجی که هم اکنون در کنار من در استودیو هست، آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
ایران بار دیگر خواستار کاهش تولید نفت اوپک شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین نرخ تورم را در یک سال اخیر بالای 24% اعلام کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با یکدیگر ملاقات می‌کنند. بنابر گزارش‌ها براک اوباما ممکن است هیلاری کلینتون را به عنوان وزیر خارجه آمریکا انتخاب کند. بمب‌گذاری انتحاری در عراق چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. دادگاهی در یمن رهبر یک گروه از ملوانان ایرانی را به اتهام قاچاق 1500 کیلوگرم مواد مخدر به مرگ محکوم کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل چارلز ترون بازیگر زن برنده جایزه اسکار را به عنوان سفیر صلح این سازمان با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب کرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد کشورش همکاری‌های هسته‌ای با روسیه را به منظور دستیابی به انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز آغاز کرده است. و ایالات متحده آمریکا از آمادگی رئیس جمهوری بلاروس برای استقرار موشک‌های روسیه در کشورش انتقاد کرد و آخرین خبر این که جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای انتقال نفت از دریای خزر توافق کردند.
با سپاس مهین گرجی بود با نگاهی کوتاه به آخرین خبرها. و اما باز هم خبر داریم برای شما، خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
هفته 13 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان عصر شنبه با پیروزی تیم‌های صدر جدولی پیگیری شد. در دیدارهای مهم عصر شنبه بایر لورکوزن تیم اول جدول 2-1 از صدر شالکه عبور کرد و هوفنهایم تیم دوم 3-2 وولفسبورگ را شکست داد. در سایر بازی‌ها بایر مونیخ در زمین مونشنگلادباخ با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. هرتا برلین 2-1 هامبورگ را برد. دیدار اشتوتگارت و بیلفلد بدون گل مساوی به پایان رسید و آینتراخت فرانکفورت در حالی که در تمام طول مدت بازی مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانیش را در ترکیب داشت با 4 در برابر میزبانش بورسیا دورتموند تسلیم شد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا بایر لورکوزن و هوفنهایم هر دو با 28 امتیاز در مکانهای اول و دوم قرار دارند و بایر مونیخ با 25 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس روز شنبه با پیروزی تیم‌های مدعی لیورپول و منچستر یونایتد و شکست آرسنال آغاز شد. در این دیدارها لیورپول با 2 میزبانش بولتون را شکست داد و شیاطین سرخ با 5 استوک سیتی را به توپ بستند. اما آرسنال دیگر تیم مدعی لیگ جزیره در یک نتیجه غیر منتظره در ورزشگاه خانگیش در لندن با 2 در برابر آستون ویلا به زانو درآمد. از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا یک خانم آمریکایی برای تدریس یک کلاس پیشرفته داوری فوتبال به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ساندرا هانت مدرس برجسته فیفا از آمریکا برای برپایی این کلاس داوری فوتبال روز 29 آبان وارد تهران خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده قرار است 30 از داوران زن برگزیده از سراسر ایران از روز 30 آبان به مدت 1 در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران زیر نظر مدرس آمریکایی با آخرین قوانین داوری فوتبال آشنا شوند. و فدراسیون فوتبال ایران ننات نیکولیش سرمربی تیم جوانان این کشور را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها نیکولیچ سرمربی کروات تیم زیر 19 ساله های ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا در عربستان با کسب 1 و 2 کارنامه ناموفقی از خود بر جای گذاشت، روز شنبه و پس از برگزاری جلسه کمیته تیم‌های ملی از کار برکنار شد. بر پایه این گزارش قرار است تا 20 روز آینده سرمربی جدید تیم‌های فوتبال جوانان و امید ایران معرفی شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همانطور که پیش از این وعده داده بودم، در اینجا نوبت میرسد به برنامه تحلیلی دیدگاه ها از همکارم مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در یک جا و حتی بر سر یک میز شام. حضور همزمان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک در چارچوب کنفرانسی به نام فرهنگ صلح که برگزار کنندش عربستان سعودی بود با موضوع اصلی گفتگو میان ادیان. حضور 70 رهبر جهان از جمله رهبران آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، اردن، دولت خودگردان فلسطینی، کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای مسلمان نشین این کنفرانس را در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داد. هدف اصلی این کنفرانس چه بود؟ گفتگوی میان ادیان یا تنش‌زدایی میان اعراب و اسرائیل؟ این از جمله پرسش‌هایی است که با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتم. حسن هاشمیان، کارشناس مناسبات ایران و کشورهای عرب و استاد دانشگاه در تهران، مهرداد خانساری، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی در لندن و منصور فرهنگ، نماینده سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ورمونت، آمریکا. با شما آغاز میکنیم آقای فرهنگ. آیا این نشست گویای تحولیه یا صرفاً یک ژسته؟
اگر مقصود از تحول مربوط به اختلاف اسرائیل و فلسطینیان باشه، این ادامه نمایش گذشته و یا روند صلح، روند صلح به عنوان هدف خودش، نه اینکه به جایی بخواد برسه. ولی من فکر میکنم که در کنار بحث مربوط به آزادی مذهب و مدارا و گفتمان تحت اون عنوان این گرده همایی در نیویورک جمع شد، مسئله ایران مطرحه و اون اینه که عربستان سعودی از گسترش نفوذ ایران در روی توده های عرب احساس نگرانی میکنه مثل دیگر عرب ها و به طور کلی این که اگر ایران این توانایی رو کسب بکنه که بتونه تسلیحات هسته‌ای بسازه، حتی اگر تصمیم بگیره این کار رو نکنه بعد از کسب توانایی، این موقعیت سیاسی ایران رو، نفوذ ایران رو در منطقه افزایش میده و این با هم مورد نگرانی اسرائیلی هاست به دلیل معادلات قدرت در منطقه. بنابراین اسرائیل و عربستان سعودی در رابطه با ایران یک اشتراک منافعی دارن که اون اشتراک منافع نقش مهمتری در این گرد همایی ایفا میکنه تا مسائل مربوط به آزادی مذهب و یا به طور تلویحی مربوط به اختلافات اعراب و اسرائیل.
چرا تحت این عنوان کنفرانس فرهنگ صلح و یه مسئله بین الادیانی این انجام شده؟
یکی این که به هر حال ملک عبدالله و دیگران خصوصا عربستان سعودی علاقمندن که تصویر خودشون رو در ذهنیت دنیای غرب بهبود ببخشند، برای اینکه تصویر عربستان یک تصویر بسیار عقب افتاده و ارتجاعی است در ذهنیت جوامع غرب، خصوصا در رسانه‌های گروهی غرب، که به نظر من هیچ تأثیری نداره، برای اینکه وقتی از وزیر خارجه عربستان سعودی پرسیدن که آیا در اینجا آزادی مذهب و مدارا مطرحه، معنیش اینه که غیر مسلمان‌ها هم در عربستان سعودی یا غیر سنی‌ها هم در عربستان سعودی میتونن خدای خودشون رو پرستش بکنن، گفت نه به هیچ وجه، برای اینکه مقصود با اینه که در حال حاضر این ایده رو تبلیغ بکنیم، نه اینکه روش کار خودمون رو عوض بکنیم. یه اینه، ولی خب اگرم میخواستن که بیان راجب اسرائیل و عربستان سعودی و یا به طور کلی کشورهای عربی و آمریکا و اسرائیل بیان در رابطه با ایران دور هم جمع بشن، هرگز این کار رو تحت نام نگرانی خودشون نسبت به ایران این کار رو نمی‌کردن، برای اینکه در برابر مردم خودشون خصوصا دولت‌های عرب گرفتار مشکل مشروعیت می‌شدند. اینه که عنوان این گرد همایی ارتباط چندانی به هدف گرد همایی نداره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. آقای خانساری، با اون چیزی که آقای فرهنگ گفتن در مورد هدف منطقه‌ای ریاض از برگزاری کنفرانس فرهنگ صلح موافقی؟
به طور کلی موافق هستم، به این لحاظ که خب اون چیزی که آقای فرهنگ گفتن به نظر من یکی از ملاحظاتی است که در رابطه با این مسئله وجود داره، ولی نکته‌ای که میشه بهش اضافه کرد این هستش که حتی برای تأمین اون دیدگاه ها، یعنی اگر هدف عربستان سعودی و ملک عبدالله این هستش که به نوعی جلوی فشارهای دولت ایران رو در منطقه و در جهان اسلام بگیره، در اصل یکی دیگه از هدفهایی رو که این کنفرانس به نوعی میتونه تضمین بکنه این هستش که یک نوع تصویر دیگری از اسلام به دنیای غرب بده و زمینه ای رو پیدا بکنه که اسلام در مقابل دنیای غرب دیده نشه، یعنی یک تفاوتی بین کسانی که میتونن با غرب کار بکنن، کسانی که میتونن یه نوع دیالوگ با غرب داشته باشن، ضمن اینی که اعتقادات خودشون رو دارن، و در اصل ارائه این تصویر که حتی اسلام افراطی باید در دیدگاه غربی ها با تروریسم فرق بینشون گذاشته بشه. یعنی این دیگه از اون هدفهایی است که به نظر من اینها علاقمند هستن که دنبال بکنن. ولی البته همونطور که آقای فرهنگ گفتن در این اقدامی که عربستان سعودی کرده علل اصول تضادهای زیادی وجود داره. اون چی که وزیر خارجش گفته در ارتباط با اوضاع داخلی عربستان، خب یکی از اونها است این که به طور مثال اونطور که من اطلاع دارم حتی بر هیئت نمایندگی عربستان سعودی حتی یک روحانی وهابی یا روحانی که از عربستان سعودی نماینده جامعه روحانیت باشه شرکت نداره. ولی میگم سعی در این هستش که زمینه‌ای رو مهیا بکنن که بتونن فوکوس بکنن روی اون چیزهایی که از نظر سیاسی براشون میتونه اهمیت داشته باشه، و در مقابل ایران و همین این نکته هم که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن، این یک واقعیتی است که از دیدگاه خیلی از این کشورهای عربی در منطقه اسرائیل امروز به عنوان اون دشمن اصلی دیگه به چشم نمیخوره، بلکه تهدیداتی که اونها از سوی ایران حس میکنند و سیاست‌ها و اون روشی که دولت ایران با استفاده از حربه اسلام داره پیش میبره برای اونها خب خطر شامل خطرات بیشتری هست، و خب این یک زمینه ای است که اون کسانی که احساس خطر از یک منبع مشترک میکنن بتونن با هم نزدیکتر بشن.
آقای هاشمیان، این نظر مطرحه که هدف عربستان سعودی از برگزاری این کنفرانس تقویت سنی های میانه رو در برابر وهابیون افراطی در منطقه و در خود عربستان سعودیه، اما اولین باری که یک کشور عرب رسما کوشید با اسرائیل مناسبات عادی برقرار کنه مصر بود در کمپ دیوید در نیمه دهه 1970 میلادی، که با واکنش شدید کشورهای دیگه عرب و بعضن افکار عمومی بسیاری از مسلمانان روبرو شد. آیا اوضاع اونطور که آقای خانساری میگن در این سه دهه فرق کرده؟
ببینید این موضوع رو بایستی در دو قسمت مجزا از هم مطرح کرد. یک قسمت شامل سه پارامتر میشه که چرا این کنفرانس به این شکل شد. پارامتر اول اینه که آمارهای سختگیری دینی، تبعیض، رشد نفرت مذهبی و همینطور سرکوب اقلیت‌های مذهبی نه فقط در منطقه بلکه در سطح جهان افزایش پیدا کرده. آمار اینو دقیقاً ارائه میده. پارامتر دوم در این بخش برمیگرده به داخل خود عربستان. یک نوع نگرش فکری دینی وجود داره که از این نگرش دینی چه سازمان القاعده چه سلفی‌ها استفاده می‌کنن برای کشتن پیروان ادیان دیگر. در واقع عربستانی‌ها می‌خوان به شکلی این نگرش رو هم نفی کنن و این مسئله رو ارائه بدن که ما هوادار اینها نیستیم، ما از اینها حمایت نمی کنیم، اینها با اسلام اصلا مناسبتی ندارن و از این صحبت ها. پارامتر سوم برمیگرده به نگاه غرب به اسلام. عربستانی ها معتقدن در سالهای اخیر و بخصوص در 11 سپتامبر نگاه بسیار منفی بوده، حملات به اسلام خیلی زیاده. اونطور که در صحبت کینگ عبدالله و همطور امیر کویت مشاهده کردیم انتظار اینه که این حملات به اسلام متقبل بشه. در واقع از بعد اعتقادی این کنفرانس به پیشنهاد عربستان به این خاطر مطرح میشه که در واقع عربستان میخواد بگه که جنگ میان ادیان نیست بلکه جنگ میان سیاستمدارانه. منتها عمل کردن به این بخش یعنی با این پارامتر حتی در خود داخل عربستان مشکل داره. یعنی الان در حال حاضر کشور عربستان و دولت عربستان خودش به شکلی گروه های سلفی و القاعده رو ملاحظه میکنه، خواسته های اونها رو در نظر میگیره. ما یک وزارت خونه ای داریم در عربستان، 300 هزار نفر توش کار میکنن به نام امر به معروف و نهی از منکر. همین یک ماه گذشته دیدیم که یه سری از این روحانیون تندروی عربستان علیه تلویزیون‌های عربی فتوا دادن، به این تلویزیون‌ها نمیدونم فساد را دارن گسترش میدن، فحشا را دارن گسترش میدن. حتی من ندیدم که یک سیاستمدار عربستانی بیاد بگه که آقا چیکار این تلویزیون‌ها دارن، برعکس عمل کردن. یعنی اومدن فشار آوردن بر تلویزیون‌ها که نمیدونم از موسیقیتون کم کنید، و میدونید که اکثر تلویزیون‌های عربی بیشتر خانوادگیه. یعنی ما اون چی که در مورد فساد در غرب هست یا اون مسائلی که در تلویزیون‌های غربی مطرح میشه اصلا در کشورهای عربی به این شکل وجود نداره.
آقای هاشمیان لطف کنید خلاصه کنین به اون سوالم که در مورد این که آیا تو این سه دهه اوضاع فرق کرده، یعنی نزدیک شدن به اسرائیل برای یک کشور عرب آسان‌تر شده اونطور که آقای خونساری گفتن یا نه، که بعد بپردازیم به فرازهای دیگه.
من معتقدم که اون چیزی که در رابطه با اسرائیل مطرح میشه بحث بیشتر سیاسی تا دینی. اسرائیلی‌ها به هر حال مشکل دارن با جهان عرب و این کنفرانس را یک غنیمت دانستم که بتونن وارد بشن و گفتگو کنن با این کشورها، و این گفتگو رو به معنای باز شدن دیپلماسی میدونن نه باز شدن دینی. ضمن اینکه باید توجه کنیم که صحبتی که آقای سعود الفیصل در مورد اسرائیلی ها و به خصوص سخنان آقای شیمون پرز در این میان کرد، اشاره کردن که صحبت ایشون گزینشی بوده به مسئله صلح و پیشنهاد صلح ملک عبدالله. اعتقاد دارن عربستانی ها که این کاری که اسرائیل داره انجام میده یک اراده حقیقی پشتش نیست، چون که از اون ور صحبت های خوب میکنن در این کنفرانس، از اون ور هم شهرک سازی امروز در قدس افتتاح کردن، شهرک سازی رو حدود 40,000 واحد مسکونی میخوان بسازن، و به اعتقاد من این مسئله الان با رشد اسلام گرایی و شکست ملی‌گرای عربی اعتقاد من الان خیلی مشکله برای عرب که بتونن بیشتر به اسرائیل نزدیک بشن نسبت به دوره‌های گذشته.
آقای فرهنگ شما ممکنه که نظر دیگه‌ای داشته باشین، ولی در این حال به این پرسش هم که مربوط به اون چیزیه که خودتون گفتینم لطف کنید پاسخ بدید که تلاش عربستان برای عادی سازی مناسبات با اسرائیل جمهوری اسلامی ایران رو در چه شرایطی قرار میده؟
بدون تردید عربستان سعودی، مصر، اردن، کویت، تمامی کشورهای عرب حتی سوریه علاقه بسیار شدیدی برای عادی سازی روابط خودشون با اسرائیل دارند. بدون تردید همه این کار رو سالهاست دنبال میکنن، خصوصا به اون پیشنهاد ملک عبدالله در سال 2000. اما کلید این کار در گروی خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی است، و وقتی به اینجا میرسیم ما میبینیم که در واقع اختلافات بین اسرائیل و فلسطین باید به سه جنگ تقسیم بشه. یکی جنگ در دامحصودم، نه جنگ به عنوان درگیری خشونت‌آمیز، یکی در داخل خود اسرائیله که بخشی از جامعه اسرائیل و بخشی از سیاستمداران اسرائیل خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطین هستند و فکر میکنن که این تنها راهی است که بتونن یهودیت خودشون رو، یعنی اصالت یهودی بودن کشور اسرائیل رو در دراز مدت حفظ بکنن. این نتیجه بود که بسیاری از در اوائل امر در واقع سیاستمداران اسرائیل به این نتیجه رسیدن. ولی بخش قویتر جامعه اسرائیل خصوصا از جهت سیاسی تحت نفوذ انگیزه های مذهبی و امنیتی و اقتصادی خواهان گسترش شهرکسازی در مناطق اشغالی هستند که اینها قدرت داشتند. امروز در کرانه های غربی رودخانه اردن 450,000 اسرائیلی زندگی میکنند و جاده های بزرگی که این شهرک های رو به همدیگه وصل کرده و به خود اسرائیل وصل کرده، و فلسطینی ها اصلا حق استفاده از این جاده ها رو ندارن، و 580 پاس گاه راهبند در این مناطق اشغالی وجود داری در کرانهای غربی که حتی عبور و مرور فلسطینی ها رو از یک ده به ده دیگه، از یک محله به یک محله دیگه کنترل میکنن. اگر این امر بخواد تغییر پیدا بکنه و طرفداران ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بخوان در اسرائیل برنده بشن و حاکم بشن، این یک تحول بسیار اساسی در داخل اسرائیل. فلسطینی ها هم البته همین بین حماس و محمود عباس و به طور کلی فلسطینی هم اختلاف هست، ولی از اونجا که اینا قدرت ندارن، فلسطینی ها هیچی ندارن که در این معادله بخوان بدن. اگر اسرائیل بخواد نرمش نشون بده و در رابطه با بازگشت به مرزهای سال 1967 یک تعهد صریح بخواد بده، به نظر من این امر میتونه موقعیت کسانی که طرفدار همزیستی با اسرائیل هستن در میان فلسطینی ها قوی بکنه. ولی در حال حاضر فلسطینی ها قدرت ندارن، پراکندن، اختلافات بین خودشون زیاده، برای اینکه اکثریت بزرگ مردم فلسطین هیچ امیدی ندارند که این گفت و شنود صلح به جایی برسه. بنابراین اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها در کوتاه مدت راه حلی نداره و واقعا در دراز مدت چی میشن هیچ کس این رو نمیدونه. و تا زمانی که این اختلاف حل نشه دولت های عرب نمیتونند روابط عادی با اسرائیل داشته باشند و این نداشتن روابط عادی با اسرائیل بهترین زمینه تبلیغاتی رو برای جمهوری اسلامی و تبلیغات جمهوری اسلامی فراهم کرده که امروز آقای احمدی نژاد مقبول ترین سیاستمدار توده های عرب شده، نه به این دلیل که او به زندگی و اوضاع احوال اونها کمک کرده، بلکه صحبت های او، شعارهای او، گندگویی های او تونسته احساسات مردم عرب رو تا حدودی تحت تاثیر قرار بده. از این موضوع عرب ها نگرانی دارن، ولی این نگرانی کلیدش دست اسرائیل و اسرائیل هم در حال حاضر تحت هیچ عنوانی حاضر نیست که این قفل رو باز کنه.
نظر شما درباره کنفرانس فرهنگ صلح چیست؟ حرف خودتان را با ایمیل برای ما بفرستید. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com یا اینکه پاسخ خود را برای ما اسمس کنید.
2-0-420-603-874-150.
اون روی دیگه سکه ای رو که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن، آقای خانساری، اینه که لیبی متحد سابق ایران مناسباتش رو با غرب عادی کرده. نشانایی هم هست که سوریه متحد دیگر ایران هم در همین راه قدم گذاشته و حالا شاهد شرکت همزمان نماینده های عربستان و اسرائیل در یک کنفرانس هستیم. آیا مجموعه این تحولات ممکنه تهران رو به این نتیجه برسونه که برای پیشی گرفتن از رقیبان منطقه‌ایش زمانی باید خودش رو تبدیل به قطب میان روی در منطقه بکنه؟
من تصور نمی کنم که این اقداماتی که شما گفتی در جهان عرب داره صورت میگیره باعث بشه که تهران بخواد تغییر جهت بده یا حداقل به اون دلایل بخواد تغییر جهت بده. آقای هاشمی نکته جالبی رو گفتن که خب ببینید
هاشمیان
بذات خب که در ارتباط با اینکه این مذاکرات در اصل مذهب یا گفتگو در چارچوب مسائل دینی، خب یک بهانه است برای اینکه خیلی از مسائل سیاسی مطرح رو بتونن در میون بگذارن. ببینید نکته جالب این هستش که مقامات اسرائیلی این مطلب رو در هفته‌های اخیر گوشزد کردن که این احتمال وجود میتونه داشته باشه که اونها مسئله بازگشت به مرزهای سال 1967 رو مد نظر قرار بدن. این رو هم آقای باراک بهش اشاره کرده و هم اولمرت در همین چند روز گذشته هم به این مسئله اشاره کرده.
یعنی همون چیزی که آقای فرهنگ داشتن میگفتن.
اون نکته که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن در اصل اون پیش شرطی است که برای عادی شدن روابط میان اسرائیل و تمام کشورهای عربی در شرط فعلی، یعنی عضو اتحادیه عرب در شرط فعلی، یک به اصطلاح امر لازمه اگر اسرائیل بخواد این راه رو تعقیب بکنه. در گذشته اسرائیل پاسخ مثبتی به این پیشنهاد نداده بود، ضمن اینکه این پیشنهاد از سال 2002 روی میز بوده و بارها هم حضورش روی میز توسط مقامات عرب تکرار شده. اگر در انتخابات پیشروی اسرائیل فردی مثل نتانیاهو برنده نشه و همین افرادی که از یک نوع حمایت از این پیشنهاد عربستان و سعودی کردن بتونن موفق بشن، خب این زمینه ایست که این مشکلات بخواد حل شه و این کنفرانسی هم که تشکیل شده در اصل میتونه یک الگویی باشه برای اینکه مردم اسرائیل در انتخابات بعدی به چه سمت میتونن رأی بدن که زمینه رو برای اینکه به هر حال به یک این بنبست فعلی بشکنه و زمینه برای استقرار یک صلح منطقی بتونه به اصطلاح به وجود بیاد در اون زمینه قدم بردارن. به نظر من یکی از انگیزه های این کنفرانس در این زمان میتونه این باشه که مردم اسرائیل رو تشویق بکنه که به سمت آدمای تندرو مثل نتانیاهو و اینها نرن. ولی مسئله اساسی اون سوالی که به هر حال در از شما از آقای هاشمیان کردید، زمینه در نسبت به 30 سال گذشته عوض شده. امروز از دیدگاه بسیاری از کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس خطری از سوی اسرائیل متوجه اونها نیست، درسته که اونها همیشه اسرائیل رو به عنوان دشمن ملل عرب قلمداد کردن، ولی حقیقت همین هستش که نگرانی اونها بیشتر از سوی ایرانه و در شرایط فعلی با پیشرفت این وضعیت، با روی کار آمدن آقای اوباما، با اینکه به هر حال یک تحولاتی در دنیا میتونه رخ بده که زمینه رو علیه افراطگری به چرخونه، که آقای احمدی نژاد نتونه اونطور که در سالهای اخیر تونسته از احساسات مردم عادی عرب که دستشون به هیچ کجا بند نیست سوء استفاده بکنه، مقاصدی که هیچ نفعی برای مردم عرب در دراز مدت نمیتونه داشته باشه رو تحریک بکنه، این میتونه، این روند، این کنفرانس میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه یک پیشرفت‌هایی در اون راستا بشه که اصلا ارتباطی به مسئله مذهب نداره، جز اینکه این تصویر رو در غرب به خصوص ایجاد بکنه که تمام کشورهای مسلمان یا مردم مسلمان به دنبال درگیری با غرب نیستن، نیروهایی در میان اونها وجود داره که علاقمندن که بر روی یک سلسله مسائل اصلی میتونن به توافق برسن و به دنبال این که بخوان جنگ سردی رو بین مسلمین و غرب را بندازن نیستن. این به نظر من یه وضعیتی است که ما الان باش مواجه هستیم.
آقای هاشمیان، متوجه شدید که آقای خانساری و آقای فرهنگ هر دو معتقدند که برخلاف نظر شما یه اتفاقی که افتاده اینه که آسان‌تر شده برای اعراب که با اسرائیل روابطشون رو عادی بکنن، در حالی که یه نگرانی‌هایی دارن از ایران. حالا در کنار این هم می‌خواستم بگم که برگزاری کنفرانس فرهنگ صلح سبب شد که در ایران روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله لفظی کنند، اما وزارت خارجه ایران در این باره موضع‌گیری نکرد. علت این سکوت و اون انتقاد چی می‌تونه باشه؟
خب ایران چه در زمان خاتمی و چه الان که زمان آقای احمدی نژاد تلاش کردند که به شکلی به کشور عربستان نزدیک بشن یا حداقل اون تنش‌هایی که در گذشته در میان دو طرف وجود داره کاهش بدن و زیاد به این طرف نرن. ببینید که ما در ماه‌های گذشته دیدیم که یک نوع تنش بسیار بالایی بر اساس سنی و شیعه صورت گرفته و طبیعتاً هر نوع موضع‌گیری که به شکل رسمی چه از ایران چه از عربستان بر ضد هم در واقع اتخاذ کنن، این به معنی شدت بخشیدن به اون نزاع قدیمی میشه. به همین خاطر ایران الان تلاش میکنه که وارد این میدان به این شکل نشه، چون که این میدان پر از مینه و در واقع به خودش ضرر میرسونه. این یه مسئله مهمی که در ابتدا مطرح میشه. مسئله دوم این که در حال حاضر و به خصوص بعد از تغییراتی که در آمریکا ایجاد شده و رئیس جمهور جدیدی پیدا شده، ایران دائما بحث مذاکره با آمریکا را دنبال میکرده بدون اینکه پیشرفت‌هایی رو قبول کنه و بدون اینکه منافع خودش رو نادیده بگیره. بنابراین اگر بخواد یک تنش‌های محلی در منطقه خلیج فارس و مناطق پیرامونی ایجاد کنه، تحلیل وزارت خارجه اینه که این تنش‌های پیرامونی اثر منفی میذاره بر روابطی که در آینده میخواد اتخاذ کنه، بر اون چیزی که غربی‌ها مطرح میکنن نسبت به اعراب. دائما اعراب رو از ایران، به خصوص هم که آقای خانساری گفتن، به خصوص اعراب خلیج فارس رو از ایران میترسونن. بنابراین اگر این استکاک ها و این تنش ها زیاد بشه، اون سیاست جدید ایران که در مذاکره تاکید میکنه و میخواد نشان بده که ایران یک بازیگر اصلی در منطقه است، بازی خودش را به شکل مثبت ارائه میده، این سیاست با مشکل مواجه میشه. منتها ایران در راستای تمام این مسائل و در لفافه تمام این مسائل یه نگاهی به ملت‌های منطقه داره، همونطور که در نوشته های کیهان وجود داره، همونطور که در صحبت های آقای خزایی نماینده ایران در سازمان ملل اومده و همینطور که در بحث های کلی که در این طرف اون طرف از سوی دولت ایران مطرح میشه، اون شعور و اون احساسی که ضد اسرائیلیه، ضد غربیه و در میان ملت های مسلمان وجود داره با اون توجه میکنه و نمیخواد اونو از دست بده. به همین خاطر با تمام اوراق موجود در دستان خودش بازی میکنه و در نهایت اون چی که به نفعشه انجام.
کنفرانس فرهنگ صلح و تاثیر مناسبات عربستان سعودی و اسرائیل بر وضعیت ایران. با سپاس از میهمانان این میزگرد، حسن هاشمیان در تهران، مهرداد خانساری در لندن و منصور فرهنگ در ورمونت، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، ایام بکام، امیر مصدق کاتوسیان.
radiofarda.com وبسایت ما 24 ساعته در اختیار شماست. برای دسترسی به اخبار و اطلاعات بیشتر به اونجا مراجعه کنید و حتی برای شنیدن برنامه‌هایی که موفق به شنیدنشون نشدید. و آخرین فیلتر شکن ما هم هست tabarjang.com. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله، از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم مهین گرجی تا لحظات دیگر آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند. بهتر